به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
سلام بر بزرگواران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. بخش دوم از مجموع جلسات مردان مرد و زنان زن. ما در نوبت قبلی دو بخش ابتدایی بحث رو عرض کرد. یکی مقدماتی بود که لازم بود که تذکر داده بشه و یکی هم مبانی و پایه‌های عرضه بحث که خب ممکن است در مبانی ما با برخی مخاطبان نیاز به گفتگو داشته باشیم یا احیاناً تفاوت دیدگاهی باشد. به هر حال ما فرضمون رو برای ارائه بحث تعیین کردیم تا مخاطبان ما هم با همون مفروضات بحث رو بشنوند. در این جلسه به قسمت مهم دیگری میرسیم و اون بخش تعاریف هست. در بخش تعاریف ما میخواهیم ببینیم که مردی و مردانگی، زن بودن و زنانگی در دوره بزرگسالی رو چگونه و با چه ویژگی هایی تعریف میکنیم که میخواهیم با هم راه های عملی رسیدن به اون نقطه ها رو طی کنیم. روشن است که اون نقطه تعریف ما برای اکثر افراد و حتی می توانیم بگیم تقریبا برای همه افراد دست یافتنی نیست. یک طیفی است. کسی ممکن است در یک ویژگی هایی نیکوتر بدرخشد، فرد دیگری ممکنه درخشش کمتری داشته باشه. اما اینکه ما بدانیم چه مختصاتی رو تعقیب میکنیم و واقعا دنبال ساختن چه مرد و زن، چه آقا و خانم، چه همسر و شوهر، چه پدر و مادری میگردیم، این بخش مهم است. بنابراین فکر میکنم که اگر بزرگواران بتوانند ضمن اینکه این لیستی رو که عرض میکنم ازش یادداشتی داشته باشند و نقادانه هم نگاه بکنند، اگر جایی فکر کردن این ویژگی نباید در یک مرد یا در یک زن باشه یا ویژگی هایی از قلم افتاده است، میتوان بر اونها افزود. البته بعضی از ویژگی ها در درون بعضی عبارات دیگر قابل وصفه، ولی ما به صورت مشارکتی پیش می رویم، چیزی رو دیکته نمی کنیم، با هم گفتگو می کنیم تا بهترین راه رو بیاد. اما مرور این ویژگی ها خودش مؤثر است به دلایلی که انشالله در پایان بخش تعاریف عرض خواهم کرد. اگر احیانا نسبت به عرایض جلسه قبل و تجربه ها یا نکته های گفته شده فرمایشی هست، بزرگواران می توانند دستشون رو بلند کنن، میکروفونشون روشن می شود و فرمایششون رو بفرمایند. اگر نه، من این لیستی که می خواهیم با هم راجبش گفتگو بکنیم رو برای شما گام به گام عرض کنم. خب پس می رویم سراغ این لیست. من البته می توانم این لیست رو بعد از جلسه در فضای مجازی قابل دسترس برای شما هم قرار بدم، اما خب نوشتنش مزیتش به این است که شما احیانا تحلیل و توضیح هایی هم که به نظر میرسه و راجبش گفتگو میکنین یا نکته‌ای به ذهنتون میرسه میتونید در حاشیه‌اش یادداشت بکنید و الا من میتوانم بعدن این لیست رو تقدیمتون کنم. اول ویژگی های مردی و مردانگی را با هم مرور کنیم. خیلی ترتیبش با اولویت نیست فعلا، ویژگی هاست، ولی می شود چه بسا بر اساس بعضی از فرهنگ ها یا شرایط بعضی ها رو اولویت داد. ولی اولویت دادن کار رو دشوار میکنه به خاطر تفاوت های فردی و ویژگی های روانشناختی و مسائل تطبیقی بین مرد و زن، زوجین، پدر و فرزندان. اینها خود اولویت ها رو ممکنه تغییر بده. بنابراین شما با نگاه اولویت دار نگاه نکنید، فهرست منظم نشده رو نگاه. مسئولیت پذیری، محبت نسبت به دیگران خصوصا اعضای خانواده. یادتون باشه سوال رو، اگر کسی هم جلسه پیش نبوده اینو تو ذهنش مرور کنه. ما میخواهیم ببینیم چی میخواهیم از این پسرمون، از این دخترمون بسازیم. اون سازه ما چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ مسئولیت پذیری، محبت نسبت به دیگران خصوصا اعضای خانواده، مقتدر و با صلابت، قابل اتکا، قابل اعتماد، با هدف و پشتکار، محکم و متواضع، قدرشناس، غیرتمند در حفظ حریم خانواده. ادب و صداقت، صبر و گذشت، احترام به دیگران خصوصا والدین و همسر، آراستگی متعادل، تقید به نظافت شخصی، حمایتگر و دلسوز، توجه به احساسات اطرافیان، و پاسخ مناسب به کنش‌های آنها. پناهگاهی بدون قید و شرط برای همسر و فرزندان. تدبیرگری در امور مختلف زندگی. پایبندی عملی به باورهای صحیح. چند تا نوشتید؟ بله. یه عده 20 تا، یه عده 19 تا، بله یه دونه 18 تا. عددا کارو خراب میکنه، یعنی میخوایم بشموریم بالا پایین میشه. خب من یه دونه دیگه هم میگم برای اونهایی که 19 تاش برای اونهایی که 19 تا نوشتن بشه 20 تا، اهل گفتگو و تعامل. اینو توی اون 19 تا نوشته بودیم. خب شد 20. حالا اگر یکی دو شماره بالا پایین باشه بعدن باز میتونیم با هم بشماریم یا مرور کنیم ببینیم اشتباهش کجاست. این بخشی از ویژگی هاییست که ما برای مردی که میخواهیم تربیت بکنیم تعریف کرد. شما تقریبا به اندازه که نوشتید باید جای خالی برای بقیه ویژگی هایی که برای مردان آینده تعریف میکنیم جای خالی داشته باشید. اجازه بدید با همدیگه یه مروری هم بر برخی از ویژگی های زنانی که میخواهیم بسازیم و تربیت کنیم، که البته باید این گونه بگویم، زنانی که میخواهیم تربیت کنیم، همسرانی که میخواهیم تربیت کنیم، مادرانی که میخواهیم تربیت کنیم، خواهران بزرگتری که میخوایم تربیت کنیم، مادر شوهرانی که میخوایم تربیت کنیم. همونطور که راجع به آقایون باید بگیم مردانی که میخوایم تربیت کنیم، پدرانی که میخوایم تربیت کنیم، همسرانی که میخوایم تربیت کنیم، پدر شوهرانی که میخوایم تربیت کنیم، پدر زنهایی که میخوایم تربیت کنیم، برادر بزرگترهایی که میخوایم تربیت کنیم. درستش این است که از همه جوانه بنگریم و بر این اساس ویژگی هایی رو تعریف کنیم. در این مسیر یه تعدادی از ویژگی هایی رو هم که برای خانوم ها و بانوان فهرست کرده ایم با هم یادداشت بکنیم، بعد راجع به بعضی از عناوینش با هم گفتگو میکنیم. توجه داشته باشید ما در گام سوم سخن هستیم. گام اول و دوم رو جلسه پیش طی کردیم. اگر ما در این جلسه انشالله بتوانیم، اگر بتوانیم این گام سوم رو که بخش تعریف هست و بخش مهم و قابل تأمل است، این رو که رد کنیم وارد مرحله بعد میشویم. مرحله بعد تکالیف مصداقی است که نسبت به هر دو جنس یک پدر و مادر و مربی باید انجام بدن تا او مزین به این ویژگی ها بشود. مرحله بعد این که هر کدام از جنس مرد و جنس زن چه توجهات و چه راهکارهای عملی لازم دارد برای اینکه به این نقطه های مد نظر ما نزدیکتر بشه و یا با کاستن کدام ویژگی ها بشود او رو به این نقطه ها نزدیک کرد. این سیر بحث رو فعلا به صورت حدودی در ذهنتون داشته باشید. مربوط به خانوم ها، یک، مسئولیت پذیری. مهرورزی، قابل اطمینان، پشتیبان و یاور اعضای خانواده. با انگیزه و هدفمند. داشتن مناعت طبع. حیا و ادب. قدر شناس. بزرگداشت والدین و شوهر. دین مدار آگاه. آراستگی متناسب در نظام خانواده. عدم پنهانکاری و دروغی. خوشرویی و صبر. موجب دلگرمی و امیدبخش. داشتن دانش به مهارت‌ها و توانمندی‌های زنانه در مدیریت احساسات همسران. تأمین امنیت روانی و روحی خانواده. خب برای خانما چند تا شد؟ بسیار. پس من 4 تا دیگه بگم برای خانم هام 20 تا بشه. پایبندی عملی به باورهای صحیح. سازگاری و انعطاف پذیری های بجا در مسیر زندگی. قناعت آگاهانه. راه یابنده در بحرانهای زندگی. خب ممکنه بعضی از عباراتی که مشترک باشه یا شبیه به هم باشه در فهرستی که ارائه کردیم، مثلا الان در قسمت آقایون به اون نقطه نرسیده باشیم، اون جمله رو نگفته باشیم، ولی در قسمت خانم‌ها گفته باشیم. الان شما در پی مقایسه دو لیست نباشید، چون هنوز کامل نشده لیست ما. تا اینجا از عباراتی که در هر کدام از لیست ها بیان شد کدامش ابهام داره یا به نظر شما به درستی در اون لیست قرار نگرفته یا عبارتش باید تغییر بکنه؟ بزرگوارانی که میخوان فرمایش بفرماین میکروفون براشون روشن میشه و میفرمایند استفاده میکنیم. بله لطف بفرمایید، دستتون رو بلند بکنید، براتون میکروفونتون روشن میکنن که فرمایشتون رو شفاهی بفهم. خب اگر ابهامی نیست من لیست رو کمی تکمیل تر میکنم در قسمت خانوم ها یه تعداد دیگه اضافه بفرمایید. یعنی در واقع میشه 21. بدور از رخوت و بی انگیزگی. لطف بیمنت نسبت به خانواده. بیست و سه کیاست و تدبیر. توان خود کنترلی در هیجانات فردی در مواقع لازم. نظم و توان دستبندی وسایل و امکانات فراهم شده. توانمندی در برابر سختی ها. با وفایی. دارای کلام نیکو بودن. رضایت قلبی از خانم و همسر و مادر بودن. دوری از قهر و باجگیری عاطفی. رازداری. کدبانوگری در امور زندگی. توان مدیریت اوقات فراغت خانواده. شاکر بودن نسبت به داشته ها. همدلی با همسر و فرزندان. چند تا شد؟ خب الحمدلله شماره ها یکسان شد. اجازه بدید از قسمت آقایون هم به همین میزان اضافه کنیم. آخرین نکته‌ای که راجع به آقایون نوشتید چه بود؟ بله. دین ورز آگاه. دارای توان فکری لازم در تجزیه و تحلیل شرایط زندگی. عامل و متعهد به وعده ها. خدمت بی منت به خانواده. استقامت داشتن و مقاوم بودن در مسیر صحیح توان برقراری ارتباط متناسب و متعادل با موقعیت‌های مختلف اجتماعی. عدم خست. انصاف. تاب‌آوری در فراز و نشیب زندگی. صاحب کلام نیکو بودن. دمدمی مزاج نبودن. فعال و پررنگ در نظام تربیت تک تک فرزندان. غیرت دینی. چند تا شد؟ خب قسمت آقایون شماره هاتون با هم گاهی نمیخواند، ولی من یکی دیگه عرض میکنم که اونهایی که 34 تان فعلا بشه 35 تا. دوراندیشی در همه امورات زندگی. خب دوباره یه تأمل بکنیم و یک فرصت بدیم برای اینکه اگر در موارد ذکر شده ابهامی، اشکالی، سخنی هست بفهم. بفرمایید مسئولین جلسه میکروفون بزرگواری که دست بلند کردن رو روشن بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام.
در مورد ویژگی‌های مردی و مردانگی، قسمت تدبیرگری در امور مختلف زندگی با دارای توان فکری لازم در تجزیه و تحلیل شرایط زندگی چه فرقی با هم داره؟ به نظرم اومد که اینها شبیه هم دیگن یا یک مسئله هست؟
شبیه هم. توی اون تدبیر بیشتر به آینده نگریش توجه داشتیم، چون تحلیل بیشتر به تجزیه تحلیل اتفاقات کنونی. حالا اگر این مقصود در این جملات منتقل نشده، باید تغییری در واژگان بدهیم. دقت نظرتون ستودنی است. دیگه اگر نکته‌ای هست بفرمایید. حالا هنوز که لیستمون تمام نشده، ولی یک حکایت مشهوری هست که بعد از بحث و گفتگو نتیجه اون جلسه مخفیانه زیرزمینی منتهی به این می شود که خب حالا چه کسی با همه این مقدمات این زنگوله را برگردن این گربه بیاندازد. ما اگر لیستمون رو کامل کردیم، حالا باید بگیم که خب یه لیست خیلی خوبی فراهم کردیم انشاءالله به لطف خدای متعال، ایرادای لیستمون هم رفع کردیم، تکمیل کردیم. خب حالا این لیست، حالا یه نفری میخوام که چنین پسری، چنین دختری تربیت کند که برسد به این نقطه، تازه اونجا کار شروع میشه. البته من یک یادداشتی برای خودم گذاشتم اینجا در پایان این دو لیست، خوبه که این یادداشت رو الان بگم، بعد باز برای تکمیل این لیست با شما همفکری بکنیم تا این بخش تعریفمون به یک نقطه نیکویی برسه. آنچه من نوشتم این است که حالا وقتی چنین شاخصه هایی رو با وجود مراتب گوناگونش قبول کردیم، یعنی در واقع این توضیح در پایان هر دوی این لیست ها میاد، افراد مختلف با ویژگی های ژنتیکی، اجتماعی، خانوادگی، تربیتی و امثال اینها، هر عاملی که شما بگید مؤثره در این است که یک ویژگی در یک فرد رنگ بیشتری پیدا بکنه و در یک فرد رنگ کمتر. وقتی ما این رو پذیرفتیم به این معناست که یک، هر شخصی باید بکوشد تا خودش رو، نه دیگران رو، تو گام اول تا خودش رو در این نمودار بررسی کنه. کمترین و بیشترین شاخصه هایی که در وجودش هست رو بسنجه، بعد سعی کنه ضعف ها رو به قوت و کاستی ها رو به کمال نزدیک. یعنی اگر شما تایید فرمودید، گفتید بله به نظر ما میرسد که کسی که مادر است، همسر است، دختر است، خواهر است، این ویژگی ها رو باید داشته باشه. خب حالا بریم خودمون رو ببریم روی وزنه، چقدر از اینها با ما همراهه، چقدر من کم دارم متناسب با موقعیتی که دارم. یه نفر میگه من هنوز دختر خانه هستم، پس نه همسری، نه مادری، نه مادر شوهری، نه مادر زنی. شما مانند این که میگویند قدت این مقداره، وزن دنقد باشه، کافیه یا مناسب. ولی اگر کسی چنان مسئولیت هایی رو داشت، باید ببینیم با این وزنی که داره میخواند یا نه. نکته دوم که نتیجه پذیرفتن این فهرست هاست اینه که هر پدر و مادری و هر مربی متعهدی بنابراین بگذاره که این شاخصه ها رو عالمانه بر اساس روش‌های صحیح و به موقع، یعنی در زمان مناسب، به متربیان کودک و نوجوانش منتقل کنه. و تلاش کنه اونها رو به بالاترین نقطه ممکن نزدیک کنه. این میشه گام دو. گام سوم این است که تصمیم گیران، تولید کنندگان، برنامه سازان، نویسندگان، مدرسان، گویندگان، مدیران و همه کسانی که در عرصه های فرهنگی و تربیتی نقشی دارند، اینا همت کنند برای ساخت و تجهیز مسیری که چنین محصولاتی را به ثمر برساند. خب یه سوال من از شما بپرسم، به نظر شما چرا من در این نتیجه نامی از همسران نیاوردم؟ یعنی اگر مخاطب من شوهران باشند چیزی راجع به خانم هاشون نگفتم، اگر مخاطب من خانم ها باشند چیزی راجع به شوهرانشون نگفتم، نگفتم اینها رو به عنوان ملاکی و خطکشی برای بررسی ابعاد وجودی شوهر به کار ببرن. علتش چی بود؟ بله توضیح شفاهی بفرمایید که بشنه. بفرمایید خانم.
مجددا سلام. به نظرم که اونها تربیت شدن، همسران تربیت شدن، حالا سالهای پیش توسط پدر و مادرانشون و محیطشون. این که بخوایم الان مقایسه بکنیم یه حالت دلزدگی به وجود میاد و ممکنه خب خیلی از اون شاخصه ها رو نداشته باشه همسر ما. این مقایسه باعث ناراحتی و به نظرم دلزدگی میشه.
آفرین. یعنی در واقع ما به جای اینکه نیروهامون همسو باشه برای تربیت نیکوتر، انرژی هامون در مقابل هم قرار میگیره. همسران، چه خانم ها چه آقایان، ویژگی های خاص خودشون رو دارن. بعضی از خانم ها پذیرایی خوبی دارن نسبت به شوهر، اعتماد دارند، او رو بزرگتر خودشون میدونن، او رو صاحب فکر و اندیشه میدانند، حرفش براشون ملاکه. اگه یه جایی نکته‌ای بگه به جان میشنوند، حس نمیزنن. ولی کم نیستن خانم هایی که حاضر به پذیرش خطا و اشتباهشون نیست. همچنین سختتر آقایان. آقایان کمتری هستن که نقد و تجزیه تحلیل خانم رو نسبت به خودشون بپذیرن و از فردا تصمیم بگیرن تغییر بدهن. حالا تازه اینا با فرض اینه که ما بیانمون خوبه، قبلا از همین ابزار به عنوان سرکوفت یا بهانه جویی استفاده نکردیم، بنابراین اصلا ما این عنوان رو دخیل نمی کنیم. چه مؤثره بر شوهر و خانم باشیم چه نباشیم، ما میخواییم تا جایی که میشود کار رو به نیکویی نزدیک کنیم. نمیخواییم تنش ایجاد کنیم، نمیخواییم اختلافات رو پررنگ بکنیم، نمیخواییم تعارضات رو جدیتر بکنیم. نکته دیگری که عرض میکنم یادآوری مطلبی است که جلسه پیش گفتم و حالا مجددا از شما میپرسم، چون اینجا باید اون مطلب مرور بشه. یه خانومی، البته من این تعابیر رو در گفته ها گاهی در نامه هایی که بعضی نوشته اند متعدد دیدم، ولی حالا با یه فرضیه میگم که منظورم فرد خاصی نباشه. یه خانوم یا آقا ما از ابتدا که مثلا فرزندمون رو گذاشتیم مدرسه همت کردیم، در نظام تربیتی فعالیت کردیم، برای به ثمر رسیدن فرزندی که باعث افتخار باشه، ویژگی های نیکو داشته باشه و امثال اینها، تلاش وافری انجام دادیم. همسایه ما بی خیال از همه این نظم و باید و نبایدها، خلاصه زندگی خودشونو میکردن. مدرسه ما میگفت مثلا بچه ها ساعت 9 بخوابن، ما ساعت 9 میخوابیدیم، اینا تا ساعت 2 بعد از شب بالا میکوبیدن. مدرسه میگفت تأخیر نداشته باشین، اینا تأخیر داشتن، هر روز صبح بدو بدو و صبحونه خورده صبحونه نخورده میرفتن. ولی الان من یه جوان 20 ساله ای دارم، مثلا فرض کنید با جوان 20 ساله اونها فرق خیلی محسوسی نداره. یعنی واقعا اون زحماتی که ما کشیدیم در مقابل اون زحماتی که اونها نکشیدند محصول قابل توجه متفاوتی را نشان نمیدهد. و این در من احساس مثلا سرخوردگی پیدا میشود. و چه بسا این مادر یا پدر نسبت به نوه‌هاشون دیگه اون انگیزه هایی که قبلا برای تربیت بچه‌هاشون داشتن نداشته باشن. میگن بابا آخرش همون میشه که مثلا پرقنده بشه. الان ما یه فهرست ردیف کردیم، تکمیل میکنیم. اگه یه نفری برگرده ما اینجوری بگه، شما چه جواب میدهید و چگونه او رو توجیه میکنید؟ الان منو توجیه کنید. من سعی میکنم زود توجیه نشم، ولی شما مستدل و قوی بنده رو توجیه بفرمایید. بفرمایید.
سلام استاد، روزتون بخیر باشه.
سلام.
جلسه پیش گفتیم به خاطر اینکه بچه‌هام انسان مستقلن و اختیار و اراده دارن و ما این نکته رو یه وقت در نظر نمیگیریم و تأثیر تربیتی که جامعه و دوستان رو بچه هامون دارن هم خب مهمه، تأثیر گذاره.
خب این درسته. من میتونم تو اون نقشی که داشتم حرف میزدم اعلام نظر بکنم که شما منو قانع کنید. من میگم خب وقتی که جامعه مؤثره، رسانه ها مؤثره، اختیار خودش هم هست، من برای چی این همه زحمت بکشم؟ من برای بچه اولم مثلا انقدر زحمت کشیدم و دلسوزی کردم، دیگه برای بچه دوم انقدر تلاش نمی کنم. چون بچه اول من هم مثلا در همون مدرسه یه که بچه اونا هست، خیلی با هم تفاوتی ندارن. حالا مثلا گاهی اوقات این کفشش تمیزتر از اونه مثلا.
حالا اول که باید بدونیم که پدر و مادر باید به اندازه کافی تلاش کنن، نه بیش از حد. و یه بحث دیگه هم ما داشتیم که ما خودمون رو برای بچه‌هامون تعریف می‌کنیم و بیشترم به مسائل زیستیشون میپردازیم. یعنی بیشتر زحمتایی که ما می‌کشیم، مثلا ساعت خواب، مدرسه خوب، لباس مرتب، اینا همه بیشتر مسائل زیستیه. ولی در نهایت باید مسیر درست رو انتخاب کنیم. چاره چیه؟
خب بعضی از اینایی که من گفتم اینا فقط زیستی نبود. مثلا در انتخاب راننده سرویسش من دقت کردم، ولی اتفاقا مثلا یه آسیبی از طرف راننده سرویس او به ما رسید که از طرف راننده سرویس همسایه بالایی به اون این آسیب نرسید. و من دقتمو کردم دیگه. این توجه زیستی نبود، توجه تربیتی بود، ولی نهایتش اتفاق ویژه‌ای نیفتاد. یا مثلا بچه من که رفت دانشگاه، خب حالا رشته های مشابهی هم اتفاقا رفتن، حالا این تو دانشگاه خودش هم دانشگاه خودش، خیلی ما هم فرقی نکردن. این نمازشو میخونه، اونم مثلا حالا گاهی میخونه گاهی نمیخونه. یعنی من انتظار داشتم که با توجه به این زحمات یه محصول عجیب و غریب اینجا به دست بیاد، نیامد. ببخشید من یه خود
نه خواهش میکنم. فکر میکنم بالاخره ما به عنوان پدر مادر مسئولیت داریم که درست انتخاب کنیم.
ولی آینده رو نمیتونیم پیش بینی بکنیم. ما مسئولیم که برای بچه‌مون محیط مناسبی و مثلا برای درسش فراهم کنیم. میتونیم در حد توانمون مدرسه مناسبی رو انتخاب کنیم. ولی حالا اینکه مثلا یهو تو اون مدرسه 20 تا معلمه، یه معلم ممکنه بیماری اختلال روانی داشته باشه و آسیب بزنه، اون پیش بینی ها رو ما نمیتونیم داشته باشیم. وقتی که اتفاق بیفته میتونیم درست باهاش برخورد کنیم. فکر میکنم اگر درست مسیر رو انتخاب کنیم، به هر حال زندگی بالا پایین خیلی داره، مشکل و دشواری خیلی داره، ولی میتونیم مدیریتش کنیم.
خب من یک بخشی از فرمایش شما رو پررنگ میکنم و اعلام به اصطلاح قانع شدن با پررنگ کردن اون جمله شما. خیلی ممنون از همراهیتون. ببینید بزرگواران، اون قسمتی که در واقع بیشتر مد نظر من بود که بهش اشاره بشه این است که آیا در برابر حق انتخابی که فرزند من دارد و خدا بهش داده، قد تبین الرشد من الغی، راه برش روشنه ولی حق انتخابم داره. در کنار اون حق انتخابی که او داره، من چیزی به نام وظیفه پدری، وظیفه مادری، وظیفه مربیگری بر عهده‌ام هست. اگر خدا توفیق داد توانستید رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو نگاه بکنید، بخش حقوق شاگرد بر معلم و بخش حقوق معلم بر شاگرد، به یه عبارتی همه ما شاگردیم، همه ما معلمیم. وقتی ما کسی را امر به معروف میکنیم، او نسبت به ما شاگرده. وقتی کسی به ما تذکر اخلاقی یا تربیتی میدهد، نسبت به ما معلمه. در رساله حقوق امام سجاد سلام الله علیه حضرت میفرمایند اگر تو در مقام معلمی، به تعبیری که من الان مد نظرمه ترجمه میکنم، البته در مقام مربیگری، در مقام پدری، در مقام مادری، در مقام ارشاد، در مقام مسئول فلان مؤسسه قرار گرفتی، تو موظفی سانه راه خیر و صحیح را عالمانه به فرد متربی منتقل. اگر من الان جمله ای به شما بگویم که خودم باور ندارم، یا از رو بی صداقتی بگم، یا معناش رو منقلب بکنم بگم آمدانه در واقع خطا رو در بیانم جاری بکنم، من نسبت به شما وظیفه‌ام رو درست انجام ندادم. ممکنه شما اصلا اون لحظه خدا جوری عنایت و تصرف بکنه اون جمله خطا رو نشنوید و به اون راه خطا نروید. این که شما براتون چه اتفاقی میفته و در نظام تشریع و تکوین برای شما چه مقدر میشود یه حرف دیگه است. اما من اگر بنا شد مطلبی عرضه کنم، من باید بر اساس صداقت، بر اساس درستی و اطمینان بگم. بودم من با باور ثقلینی هم بحثم رو ارائه میدم، خب ممکنه 5 تا مؤسسه دیگه خوششون نیاد اینجوری بحث بشنون، خب حالا خوششون نیومده. من موظف نیستم چیزی بگم که اونا خوششون بیاد، من موظفم چیزی بگم که قیامت بتوانم پاسخگوی اون سخن باشم. شما مادر، شما پدر، شما موظفی اگر میدانی این مدرسه بهتر از اون مدرسه است، این معلم بهتر از این معلم است، این شرایط برای او نیکوتر است، حتی اگر او در این شرایط غرغری میکنه، ناراحتی میکنه، شما این شرایط رو باید برش فراهم کنی. چطور ما راجع به مربیگری زیستی برای نوشاندن یک داروی تلخ به گریه بچه توجه نمی کنیم. اما در نظام تربیتی وقتی میگه من دوست دارم این برنامه رو ببینم، یه خودم گریه میکنه، میگم خیلی خوب بذار ببینه دیگه، گریه هم کرد مثلا باید آروم بشه. ولی درباره دارو، درباره مثلا فلان واکسن، بچه زار میزنه که این قطره رو بر دهانش نیندازن. شما با تمام مهر مادری و پدری دهان او رو به صورتی میگیرید که به زور این قطره به تای حلقش بره. این مربیگری زیستیه، این پدری زیستیه، این مادری زیستیه. تو نظام تربیت این مشکل قدیم بوده، الان بیشتر شده، خدای ناکرده بعدن بیشتر هم خواهد شد و اون در مراودات اجتماعی ماست. اگر شما بخواهید بر اساس بعضی از باورها و باید و نبایدها عمل کنید، نظامات ارتباطهای اجتماعی و خانوادگیتون تحت تأثیر جدی قرار میگیره. تو این خونه سگ داره، تو اون خونه نمیدونم شرایط محرم و نامحرم برای پسر نوجوانم فراهم نمیشود، تو اون یکی خانه مثلا چه میدونم مواد مخدر موجود است، تو اون یکی خانه فیلم های نامناسبی دائم روشنه و پخش میشه، تو اون یکی خانه وقتی ما وارد میشیم به محض ورود بچه ما از این طرف با بچه اونا میره تو اتاق دیگری که اصلا نه تحت نظارت و نه تحت سرپرستی ماست. خب من چه کنم؟ زمان قدیم کمتر بوده، الان بیشتر است، بعدن چه بسا بیشتر هم بشود. سخته، بله سخته. کی میگه تربیت راحته؟ کی میگه این ویژگی ها را ایجاد کردن در فرزند نوجوان آسان است؟ گاهی یه تجربیاتی رو مثلا خدا لطف میکنه آدم به ذهنش میفته در یه موقعیتی انجام میده. گاهی شده من مثلا از اون منشی اون پزشک یا از مسئول اون ساختمان یا از مثلا مسئول اون مهمونسرا یا هتل پرسیدم، گفتم ببخشید آیا نوجوان دیگری اینگونه عمل کرده یا نه، یا پدر دیگری اینگونه این مسئولیت را فرزندش داده یا نه با این شرایط و توضیحات. میگه نه آقا، ما اولین تجربه مونه و براشون جالبه. ما فکر نمیکنیم کار عجیب غریبی انجام بدیم. ما این کتاب ها رو میخوانیم، این مباحثات رو با بزرگوارانی مثل شما انجام میدیم، بعد میگیم خب حالا چه کنیم؟ میخوایم فرزندمون این ویژگی ها رو دارا بشه. راه حلایی به ذهن اون میرسه، اون راه حلا رو انجام میدیم، بعد میگیم خب بقیه انجام نمیدهن. من موظف بودم این مسیر را آماده کنم و میبینم و تجربه میکنم و میشنوم و جستجو میکنم، میبینم بقیه این مسیر رو به این شکل طی نمی کنه. من موظفم الان کار خودم رو انجام بدم. این که دیگران چه می کنند و ثمره عدم دقتشون یا ثمره کم دقتشون چه خواهد شد مربوط من نیست. من خوشحال میشم همه اگر بی دقتی هم کردن فرزندانشون فرزندان نیکویی باشه. من آرزو میکنم در هر جامعه ای از جوامع دنیا زیست میکردن تمام اون جامعه به نیکو اخلاقی، به نیکو رفتاری، به نیکو اعتقادی شهره باشد. اما سهم من الان این دو فرزند است، این فرزند خودم است، این دانش آموزانم در این مؤسسه هستند، این دانشجویانم در این دانشگاه هستند. من در سهم خودم وظیفه خودم رو انجام میدم، آرزوی نیکو هم برای همه دارم. اما اگر کسی در این میانه انتخاب دیگری کرد، خودش میدونه با خدای خودش. او در وظیفهش ممکنه کوتاهی کنه، آنچنان که شوهر من، خانوم من ممکنه در وظایفش کوتاهی کنه، آنچنان که گاهی میکنه. شوهری که مثلا در مقابل بچه ها شروع میکنه خدای نکرده به فحاشی نسبت به همسرش، خب این داره خطا میکنه. حالا اگه این همسر هم شروع کنه همون کار انجام دادن، این خطا با خطای او در دو پرونده ثبت میشود نه یک پرونده. مادری کم مهری میکند، بی مهری میکند برای رسیدن به خواسته هایی، بچه هاش رو در این مسیر قربانی میکند، و در مقابل ممکن است پدری بگه خب مثلا فکر کردی فقط تو میتونی این کار رو بکنی، حالا منم میتونم. این پرونده خودش رو خراب میکنه و پرونده خودش رو خراب کرده. اینجا یک پدر متعهد باید بی توجه به آنچه که اون خانم عمل میکنه به نام مادر، او وظیفه پدری خودش رو انجام بده. و این هم از موضوعاتی است که در این دوران شکننده در مسائل تربیتی، در اتفاقات فرهنگی، در این گستردگی پیام‌های غیر قابل کنترل گاهی اوقات، این وظیفه محوری و توجه به وظایف فردی واقعا امر مهم و قابل تذکری است. از حضور به موقع، مشارکتتون در بحث متشکرم. اجازه بفرمایید در نوبت بعد این لیست رو با همدیگه کامل میکنیم. اگر شما هم فارغ از این که برخی از عناوین به ذهن من رسیده و در لیستم نوشتم یا نه، ولی شما هم تأمل بکنید اگر مطالعی به نظرتون میرسه که به لیست اضافه بکنید، این کار رو انجام بدید. جلسه بعد شما هم عناوینتون رو بگید تا بعد انشالله وارد قسمت‌های بعدی بشویم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.